آقای دکتر نیک پژوه، خدمت شما سلام عرض میکنم و خوش آمدید.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر سلجوقیان، منم اگه اجازه بفرمایید خدمت شما، همکاران محترم شما و همه شنوندگان عزیزتون هر جایی که صدای ما رو میشنوند سلام عرض بکنم و آرزوی سلامتی و تندرستی بکنم برایشون.
خیلی متشکرم که تشریف آوردید. آقای دکتر نیک پژوه، آمارهایی که وزارت بهداشت و آموزش پزشکی اعلان کردن رو خدمت شما و شنوندگان عزیزمون عرض کردم. این عددها و آمارها قابل تعامل هست و عددهایی نیست که مورد رضایت باشه.
بله.
چه اتفاقی داره میفته و چه مسائلی در این که این آمارها به وجود میان و افرادی که درگیر میشن، افرادی که متاسفانه جان خودشون رو از دست میدن، چه عواملی تو اون نقش داره؟
بله بله، این آماری که شما فرمودین رو اگه اجازه بدین من به ثانیه و دقیقه خیلی سریع بگم.
بله.
معنی گفته شما که فرمودین 2613 ابتلا در 24 ساعت گذشته داشتیم، معنیش اینه که هر 33 ثانیه یک ابتلای جدید در کشور شناسایی شده و 1468 بستری که فرمودین، یعنی هر 59 ثانیه یک بستری جدید در کشور عزیزمون ایران، و متاسفانه 160 مورد فوت ناشی از کرونا، یعنی هر 9 دقیقه متاسفانه یک مرگ. یعنی اگر ما این برنامه تقریبا 60 دقیقه‌ای رو در نظر بگیریم، متاسفانه حدود 6 نفر هموطن عزیز رو شاید در این یک ساعت اجرای برنامه ما از دست خواهیم داد. این رو من از این جهت به ثانیه و دقیقه عرض کردم که شاید از نظر ذهنی برای مخاطبین عزیز شما بتونه راهگشا باشه و عمق بالاخره این اپیدمی قابل درک باشه. اما سوال شما که فرمودین که خب چه عواملی اثر میذاره روی اینکه این آمار بالا بره پایین بیاد، خب ببین این عددها، خب یه قسمتش ما باید ببینیم که چه مقدار با اون واقعیتی که اتفاق میفته منطبق هست و کجاها ممکنه ما اشتباه کرده باشیم، یعنی ممکنه کم شماری کرده باشیم. مثلا راجع به ابتلا، شما میدونین که وزارت بهداشت همیشه بر اساس موارد تست مثبتی که بر اساس پی سی آر گزارش میشه، یعنی اینکه ماده ژنتیکی ویروس رو در سوابی که در نمونه‌ای که از حلق بیمار یا از انتهای بینی بیمار برمی‌دارن و آزمایش می‌کنن و اون تست مثبت باشه رو تشخیص قطعی می‌ذاره. بنابراین ممکنه بعضی از مواردی که این تستشون منفی شده باشه یا اصلا این تست انجام نشده باشه، اصلا بیمار نفهمیده باشه که کرونا گرفته و شاید در اثر عوارض کرونا فوت کرده باشه، ممکنه که در این شمارش نشه. بنابراین همین دلیل هست که اگه اطلاع داشته باشیم، معاون پژوهشی وزارت بهداشت اخیراً و حتی قبل از ایشون چندین مقاله متعدد در مجلات پزشکی کشورمون چاپ شده که برآورد کردن تا حالا نزدیک به 15% 20% جمعیت کشور وابسته به محل اون شهر ممکن این بیماری رو گرفته باشن. ما اگر 20% جمعیت کشور رو تا کنون مبتلا شده به این بیماری در نظر بگیریم، حدوداً 16 میلیون نفر میشه. یعنی طبق برآوردی که معاونت پژوهشی وزارت بهداشت انجام داده و بعضی از مطالعات جمعیتی دیگه، ممکنه که ما تا حالا 16 میلیون 18 میلیون جمعیتمون گرفتار شده باشه، در حالی که آمار رسمی وزارت بهداشت چیزی در حدود 250,000 نفر هست. پس ما میبینیم که یک گپ 250,000 نفر تا 16-18 میلیون رو داریم. اینا به چند علت اینطوری میشه. یک، بیماری اونقدر خفیف بوده که اصلا شناسایی نشده، یعنی نه فرد مراجعه کرده نه پزشک مثلا آزمایش مناسب رو با توجه به اینکه هیچ علامتی نداشته درخواست نکرده و یا ظرفیت های آزمایشگاهی ما محدود بوده. از طرف دیگه آمار بستری ما هم که در 24 ساعت گذشته چیزی حدود 1468 نفر بوده، وابسته به اینه که ما پروتکل درمانی کشور رو با توجه به ظرفیت‌های تختیمون به چه شکلی بیماران رو پذیرش بکنیم. شاید وقتی این اپیدمی نباشه، یه فردی علائم تا این حد شدید رو هم داشته باشه، ممکنه ما بستری بکنیم، ولی وقتی که بالاخره محدودیت تخت داریم، ممکنه با توجه به اینکه جمعیت زیادی هم ممکنه این بیماری رو بگیره، ما ترجیح بدیم که در نگاهتگاه ها بستری بشن بیمارانمون، یا در منزل در قرنطینه خونگی قرار بگیرن. پس این دوتا عدد اول کاملا وابسته به این موارد هست. و 160 مورد فوتی که در 24 ساعت گذشته داشتیم هم متاسفانه جای بسی تأمل هست و ما امیدواریم که مردم عزیز کشورمون بر اساس اینکه تاکنون هیچ دارویی که کامل مؤثر باشه برای این بیماری هنوز شناسایی نشده، تولید نشده و همه داروهایی که استفاده میشه تا حدی میتونن در موارد شدید بستری میزان مرگ و میر رو تا حدودی کم بکنن و درمان قطعی نیستند و یا واکسنی تولید نشده، که یعنی تولید نشده منظور این هست که در دسترس نیست. ولا خودتون میدونین جناب دکتر که 175 تا پروژه مختلف در کل دنیا در حال انجام، خیلی هاشون به واکسن رسیدن، مطالعات حیوانی اینا رو پشت سر گذاشتن، وارد مطالعات انسانی هم شدن، خوشبختانه نتایج خوبی هم گرفتن و حتی بعضی از شرکت ها قبل از اینکه مشخص بشه که نتایج مطالعات انسانیشون هم قابل توجه هست و آنتیبادی کافی و ایمنی کافی رو ایجاد میکنه، به تولید انبوه هم رسوندن. ولی بالاخره تا اینکه مجوز گرفته بشه و در دسترس عموم انسانها از جمله ما ایرانیان قرار بگیره، بالاخره فعلا در دسترس نیست. چیزی که در دسترس ماست، چیزی که در حیطه اختیارات ما انسانها هست، اینه که پیشگیری بکنیم. پیشگیری هم کارهای بسیار بسیار ساده ای هست، قرار نیست کار عجیبی انجام بدیم.
آقای دکتر نکبرجو، خب آمارها رو در موردش صحبت کردید و این که به حال ممکنه برخی از افراد که علامت دار نیستن خب مراجعه نکنن، بله، و به همین دلیل هم در اون آماری مبتلایان به کرونا، بله، کرونا قرار نگیرن. البته کارهای پژوهشی که انجام، بله، میشه، بله، بر اساس شاخصهایی که هستن، بله، پیشبینی های مختلفی رو انجام دادن که، بله، کامل در مورد اونها صحبت کردید. اما به نکته پیشگیری اشاره، بله، کردید. این روزها صحبت از زدن ماسک،
بله،
بیش از پیش هست،
بله،
در کنار سایر مواردی، بله، که هست. و در حال حاضر هم میبینیم که افرادی که دارن ماسک میزنن در سطح جامعه وقتی که مشاهده میکنیم تعداد بیشتری شدن. یه مقدار در مورد این ماسک زدن و اهمیتش و اینکه چرا اینقدر روش تاکید میشه
ببینید، خیلی نکته بسیار بسیار مهمیه. من خودم خاطرم هست تو همین برنامه مثلا حتی مثلا چندین ماه قبل همکار محترم شما این سوال رو از من پرسیدم و من اونجا گفتم که خب مگه سازمان جهانی بهداشت توصیه نمی‌کنه که هر که بیماره خواست سرفه بکنه، عطسه بکنه، صحبت بکنه، حتما ماسک بزنه. و اونجا ما مشخص کردیم که بله، تو اون زمان ماسک یک منبع ارزش مند کمیاب بود و نمیشد توصیه کرد که همه انسان ها بتونن از ماسک استفاده کنن. ولی تو همون برنامه هم گفتیم که بالاخره ماسک های خانگی رو بسازن و استفاده بکنن. چرا؟ چون خود منبع این ویروس خود ما انسان ها هستیم، یعنی مهمترین منبع هم ساخت این ویروس خود ما انسان ها هستیم، یعنی تولید میکنیم این ویروس رو. یعنی یه دونه بدن ویروس مثلا به معادل 10,000 تا ویروس وقتی وارد بدن ما بشه، بدن ما، سلول های بدن ما تبدیل میشن به کارخانه ویروس سازی. یعنی این ویروس رو هی تولید میکنن، هی تولید میکنن و ما با صحبت کردن، عطسه کردن، سرفه کردن، صحبت کردن، این ویروس ها رو چیکار میکنیم؟ حمل و نقل میکنیم و پخش میکنیم در بین سایر انسان ها. بنابراین ما باید بیایم این جلوی منبع رو بگیریم و مهمترین منبعی که پخش میکنه همین دهان و بینی ما هست. یعنی دهان و بینی ما، اگر من مبتلا به این بیماری باشم، مبتلا به این ویروس باشم، یا حتی ناقلی باشم که خودم اطلاع ندارم، یعنی به حد بیماری نرسیده، فقط ناقل هستم، یعنی نقل میکنم، حمل و نقل میکنم این ویروس رو، از کجا میخوام اینو پخش بکنم تو جامعه؟ از طریق دهان و بینی خودم. درسته، بله، تحقیقات نشون داده که از راه مدفوع هم ویروس شناسایی شده و ممکنه، ولی خب مهمترین مورد رو ما میذاریم دهان و بینی. خب اگر الان من ناقل باشم و این ماسک رو بزنم، الان که با شما صحبت کردیم داریم میکنیم، من یه ماسک، بله، کامل زدم، خب من حتی اگه ناقل سالم باشم با این صحبت کردنی که من با شما صحبت میکنم جلوی انتقال ویروس از خودم به شما رو میگیرم.
بله.
پس فرد بیمار یا ناقل اگر ماسک بزنه واقعا جلوی 50% 70% میاره پایین. حالا اگر شما شخص سالمی باشین و شما هم ماسک بزنین،
بله،
اون 20% هم این کمک میکنه. پس ماسک بیشتر برای این هست که من بزنم تا شما رو محافظت بکنم، من ماسک میزنم تا شما بیمار نشین،
بله،
و شما ماسک میزنین تا من بیمار نشم. هرچند که این ماسک زدن من به خود من هم کمک میکنه که اگر من سالمم از شما بیماری رو نگیرم، ولی بیشترین تأثیر رو جلوگیری میکنه از اشاعه این بیماری. و چون ما الان در موقعیتی هستیم که واقعا نمیدونیم کی این بیماری رو داره کی این بیماری رو نداره، بنابراین توصیه عمومی شده که همه ماسک بزنند،
بله،
تا حتی اون افرادی که ناقل هستن و نمیدانند بیمار هستن و نمیدانند، وقتی همه ماسک بزنیم خود به خود تا 80% میتونیم جلوی این انتقال ویروس رو بگیریم. بنابراین ماسک اهمیتش واقعا بیشتر شناخته شده. اون اوایل بیشتر به شستشوی دست ها اهمیت میدادن، به سطوح اهمیت دادن، اونا هم هستن، ما همچنان بهداشت دست رو رعایت میکنیم، ولی اون اهمیتی که انتقال از انسان به انسان داره و به خصوص حین صحبت کردن، سرفه کردن و عطسه کردن ممکنه این انتقال رو انجام بده، بنابراین اولین مورد تو توصیه این هست که ما تا حد امکان وارد جامعه نشیم. ولی چون این برای همه امکان پذیر نیست، بالاخره باید اقتصاد چرخش به چرخه، مردم باید کارشون رو انجام بدن، پس اونایی که لازم نیست از خونه خارج نشن بهتره که خارج نشن. اونایی که مجبورن خارج بشن به جهت کار، به جهت اینکه به پزشک مراجعه میخوان بکنن، به جهت کار ضروری دارن یا میخوان خریدی انجام بدن، حتما و حتما از ماسک استفاده بکنم و مهمتر از این فاصله 2 متری رو از سایر انسان‌ها تا حد امکان رعایت بکنم. و چون ممکنه بعضی وقتا رعایت این فاصله 2 متری دست خود ما نباشه،
بله،
یهو یه کسی از سر راه بیاد، مثلا من صف وایستادم، ایشون بیاد یه سوالی بخواد بپرسه، این فاصله کم میشه که، بنابراین میگم ماسکو بزن که، و ایشون هم ماسکو بزنه که اگر این فاصله ها کمتر شد هم ما بتونیم خودمون رو محافظت بکنیم. بنابراین همون اصول ساده بهداشتی رو انجام بدیم، انشالله که میتونیم گسترش این ویروس و این بیماری رو شدتش رو کمتر بکنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر نکبرجو. در واقع اون مسئله که آقای دکتر مطرح میکنه خیلی اهمیت داره، زدن ماسک. مثلا وقتی که رفتیم بانک یا یک سوپرمارکت رفتیم خرید بکنیم، ببینیم یه فردی میاد بالا سر ما یه سوال میخواد بپرسه،
بله،
و همون باعث میشه که اگر ماسک نزده باشه و ما ماسک نزده باشیم خیلی راحت ویروس در یک فاصله کمتر از 1 متر به ما انتقال پیدا بکنه. به خود افرادی که حالا آقای دکتر نکبرجو اشاره کردن میان در سطح جامعه فعالیت‌های ضروری دارن، کارهای واجبی دارن انجام میدن، این نکات رو باید بیش از پیش رعایت بکنن. متشکرم از شما آقای دکتر نکبرجو. دعوت میکنم دوستان عزیز با ادامه برنامه پاسخگو همراه باشید. شماره تلفن ما 220 219 54 و شماره پیامکی ما 30102 هست.